بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 3 پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی شمشاد زران و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها و برنامه‌های هفتهوار ما با شما خواهیم بود. اظهارات ضد و نقیض در مورد تعداد زخمی‌های حمله انتحاری امروز در کابل. پلیس کشته شدن یک تن و زخمی شدن 13 تن را تایید می‌کند، اما مقام‌های سی تعداد زخمی‌ها را بیش از 20 تن می‌دانند. این موضوع در صدر مطالب خبری ما در نیمه دوم این ساعت هم برنامه‌های زن و زندگی و یک قریه و هزار صدا نشر خوان شده. شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. در تولد خبری این ساعت از منطقه و جهان میشنوید که بر اساس یک برنامه مبادله به میانجیگری سازمان ملل متحد، شمار از شورشیان سنی سوریه از شهر به محل مسئون انتقال می‌یابند و رئیس جمهور ایران میگوید که مسلمانان باید چهره دینشان را که به گفته او از سوی گروه‌های تندرو مانند داعش صدمه دیده بهبود بخشند. پیش از همه خبرهای افغانستان را بشنویم که ویدا برکی پیشکش می‌کند.
سرخط خبرها. ساختمان جدید وزارت دفاع افغانستان امروز از سوی رئیس جمهور اشرف غنی رسماً افتتاح شد. یک واکسیناتور زن در ولایت قندهار با ضرب گلوله به قتل رسیده است. و ولسی جرگه افغانستان میگوید که هیچ مقام حکومتی پس از این نمیتواند به حیث سرپرست ایفای وظیفه بیش از دو ماه به حیث سرپرست ایفای وظیفه کند. تفصیل خبرها. ساختمان جدید وزارت دفاع افغانستان امروز از سوی رئیس جمهور اشرف غنی رسماً افتتاح شد. در مراسم افتتاح این ساختمان، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت، معصوم ستانکزی سرپرست وزارت دفاع و برخی از مقامات بلند رتبه حکومتی شرکت کرده بودند. گفته می شود که کار این ساختمان که در محوطه وزارت دفاع اعمار شده در سال 2009 میلادی آغاز شد و به شکل مدرن و با استانداردهای بین المللی به هزینه 160 میلیون دلار در 5 طبقه ساخته شده است. افراد مسلح ناشناس یک واکسیناتور زن در ولایت قندهار را با ضرب گلوله به قتل رسانده و یک تن دیگر را زخمی کردند. صمیم خپلواک سخنگوی این ولایت به رادیو آزادی گفت که این رویداد صبح امروز در مربوطات حوزه چهارم امنیتی شهر قندهار رخ داده است. آقای خپلواک میگوید که هر دو واکسیناتور اعضای یک خانواده بودند. این در حالی است که دو ماه قبل نیز در همین منطقه یک کارمند زن مربوط دفتر یونما در یک رویداد مشابه به قتل رسیده بود. ولسی جرگه افغانستان با اکثریت آرا طرح قانون تنظیم سرپرستی را که مطابق آن پس از این هیچ یک از مقامات از دو ماه بیشتر سرپرست بوده نمیتوانند تصویب کرد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی امروز پس از رای گیری گفت که هیچ سرپرست نمیتواند بعد از این بیش از دو ماه سرپرست بماند.
ما استثنا را قبول نمی‌کنیم. کل وزارت خانه ها دو ماه سرپرست شده میتونه. به این نظر کسی موافق است کارت سبز و کسایی که میگه استثنا را قبول میکنه کارت سرخ.
با استثنای شش کارت سرخ با دو سوز نظر قبلی ولسوج که دو ماه سرپرستی بود با تصویب رسید.
این قانون در حال تصویب می شود که همکنون وزارت دفاع افغانستان، ریاست عمومی امنیت ملی، لوی سارنولی و چند ولایت از سوی سرپرستان اداره می شوند. و خبر اخیر این که 5 عضو کمیسیون عالی نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان و 1 عضو شورای عالی ستر محکمه این کشور امروز از سوی ولسی جرگه رأی تایید به دست آوردند. این افراد که در ماه قوس سال روان از سوی محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور به ولسی جرگه معرفی شده بودند، هر یک بر اساس نوبت امروز برنامه های کاریشان را تشریح کردند و برایشان صندوق رایگیری گذاشته شد و مورد تایید اعضای این جرگه قرار گرفتند. این بود خبرهای این ساعت. اخبار منطقه و جهان را همکارم مقیم نایب تقدیم می کند.
رئیس جمهور ایران میگوید که مسلمانان باید چهره دینشان را که به گفته او از سوی گروه های تندرو مانند گروه دولت اسلامی صدمه دیده است بهبود بخشند. حسن روحانی روز یکشنبه در یک کنفرانس اسلامی در تهران گفت امروز بزرگترین وظیفه ما این است که تصویر اسلام را در افکار عامه جهان بهبود بخشیم. روحانی در عین حال از کشورهای اسلامی به خاطر آنچه خاموشی این کشورها در برابر کشتار و خونریزی در سوریه، عراق و یمن خوانده است انتقاد کرد. اردوی اوکراین میگوید که با وجود آتش‌بس کوتاه مدت، یک سرباز این کشور و یک زن کهنسال دیروز در جریان درگیری‌ها میان قوای حکومتی و جدایی طلبان طرفدار روسیه کشته شدند. در عین حال سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید ناظران این سازمان هم همین روز در نزدیکی ماریوپول، شهر تحت کنترل حکومت اوکراین، مورد آتش‌باری قرار گرفتند. الکساندر تومازیانکو، سخنگوی اردوی اوکراین، به خبرنگاران گفت این درگیری در یک قریه در فاصله 55 کیلومتری شمال دونسک متمرکز بود. و افزود
کنترلوانی روسیشکوی ولادویو
اجیران که از سوی مقام های روسیه کنترل می شوند تلاش نمودند تا یک موتر سازمان امنیت و همکاری اروپا را تعقیب کنند و بالای آن آتشباری نمایند. این اقدام شوم و تحریک آمیز ممکن منجر به مرگ ناظران بین المللی می شد و مسئولیت و ملامتیان به دوش اوکراین بود. سربازان ما به این ناظران به موقع هشدار دادند و این پلان تحریک آمیز خونسا شد. هر دو طرف در اوکراین یکی دیگر را به نقص آتش‌بس کوتاه مدت که به مناسبت کریسمس از چهارشنبه به این سو نافذ شده است متهم می‌کنند. بر اساس یک برنامه تبادله و میانجیگری سازمان ملل متحد، شماری از شورشان سنی سوریه از شهر به محل مسکون انتقال می‌یابند که در محاصره نیروهای دولتی قرار دارد. این در حالی است که صدها خانواده شیعه هم چنان از دو شهر محاصره شده توسط شورشان در شمال غرب این کشور به محلات مسکون انتقال خواهند شد. شورشان اکثرا سنی از شهر زبدان نزدیک به سرحد لبنان امروز توسط بس‌های مسافربری تخلیه و به شهر بیروت پایتخت لبنان انتقال می‌یابند که آنها بعداً به ترکیه پرواز خواهند کرد و از آنجا به محلات تحت حاکمیت شورشان منتقل می‌گردند. همزمان با این حدود 300 خانواده شیعه در شهر ادلیب توسط کاروان‌ها به ترکیه و از آنجا به بیروت فرستاده خواهند شد. قرار است که آنها هم دوباره به قسمت‌های سوریه منتقل گردند که حکومت در آن حاکمیت دارند. این تخلیه و تبادله زمان صورت می‌گیرد که در گام به هدف پایان جنگ 5 ساله در سوریه سازمان ملل متحد و برخی از کشورهای خارجی تلاش دارند تا یک آتش‌بس محلی و موافقت انتقال مطمئن افراد دو طرف را میانجیگری کنند. حداقل 11 نفر در نتیجه طوفان شدید و حوادث ترافیکی مرتبط با آن در ایالت تکساس آمریکا کشته شدند. به این ترتیب شمار تلفات ناشی از طوفان‌های قوی در جنوب ایالات متحده آمریکا به 41 نفر می‌رسد. از کشته شدن تقریبا 13 نفر دیگر در اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در ایالات‌های غربی و مرکزی آمریکا مانند میزوری و ایلینویز نیز خبر داده شده است. مقامات تایید کردند که شاهد 9 بار طوفان در تکساس بودند و کره جنوبی و ژاپن برای حل بحران به توافق رسیدند که به مدت طولانی بین دو کشور روی مجبور ساختن زنان کره‌ای در جریان جنگ دوم جهانی برای استفاده جنسی در نیروهای نظامی ژاپن دوام داشت. بر اساس این موافقتنامه ژاپن وعده داده است که مبلغ نزدیک به 9 میلیون دلار را برای زنان اختصاص می‌دهد که مجبور به انجام کارهای جنسی شدند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. ساعت 38 دقیقه به وقت کابل شد و در ادامه این برنامه اظهارات ضد و نقیض در مورد تعداد زخمی های حمله این تئوری امروز در کابل.
در نتیجه از این انفجار یک نفر از هموطنان ما شهید شده و 13 نفر زخمی شده،
اما مقام های صحی تعداد زخمی ها را بیش از 20 تن می دانند. در دیدار اخیر رئیس جمهور غنی با لویدرسیز اردوی پاکستان روی سرگیری صلح با طالبان میانه رو بحث شد. کابل در ماه جنوری میزبان نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، امریکا و چین خواهد بود.
هدف عمده از برگزاری این جلسه سنجیدن راه های مناسب و پلان های مورد نیاز برای شروع گفتگوهای صلح افغانستان صحبت شد.
شبکه زنان افغان میگوید که رهبران حکومت وحدت ملی تعهداتشان را مبنی بر تامین حقوق زنان در سطح تصمیم گیری فراموش کردند.
این مسئله والی های ما بود، موینای زنا بودن که دامن وزارتخانه باشد، قاضی دامن استر محکمه باشد. متاسفانه که ما اینا را ندیدیم. تا
سال 2015 میلادی یک سال دشوار برای کشورهای آسیای میانه، سال 2016 هم دشوارتر پیش بینی می شود. در ادامه این برنامه شما را از روزنامه امروز کابل را ورق خواهیم زد. در نیمه دوم برنامه های زن و زندگی و یک قریه هزار صدا نشر خواهند شد. از شما دعوت می کنم که با ما همراه باشید. منابع امنیتی و صحی در کابل در مورد ارقام تلفات حمله انتحاری امروز در نزدیکی میدان هوایی کابل نظریات متفاوت دارند. عبدالرحمن رحیمی قمندان امنیه کابل میگوید در این حمله که توسط یک موتر صورت گرفت، یک تن کشته و 13 غیر نظامی زخمی شدند. اما مسئولین وزارت صحت عامه میگویند که بیش از 20 زخمی از این رویداد به شفاخانه های شهر کابل منتقل شدند. احمد انایش از کابل جزئیات می‌دهد.
پس از وقوع حمله انتحاری صبح امروز در شهر کابل و با شنیدن صدای امبولانس ها و اطفائیه، باشنده های اطراف محل حادثه یک بار دیگر با ترس و نگرانی شدید روبرو شدند. این رویداد تلفات نیز بر جا گذاشته است، اما در مورد رقم دقیق تلفات آن مسئولان امنیتی کابل و مقامات صحی افغان معلومات زد و نقیض ارائه می کنند. عبدالرحمن رحیمی قمندان امنیه کابل که در محل رویداد حضور یافته بود به رسانه ها گفت در نتیجه این حمله انتحاری یک تن کشته و 13 تن ملکی زخمی شدند.
ظالمانه در نمی مسیر موتر انفجار داده، مملو از مواد انفجاریه که هیچ نوع نظامی جنس به جز از مردم ملکی. در نتیجه از این انفجار یک نفر از هموطنای ما شهید شده و 13 نفر زخمی شده. در این جمله خوشبختانه که اطفال در داخل بوده و قدر ضرر ندیده، دیگه مردم عامه که را گذر بودن اونا مجروح شدن که یک نفر شهید است و 13 نفر زخمی است.
از سوی هم حق نواز حقیار قماندان پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی گفته است که در این حادثه 3 تبعه ترکی نیز زخم برداشتند. این حمله انتحاری به روز دوشنبه در جاده هواشناسی در نزدیکی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی رخ داد. در یک طرف محل انفجار احاطه میدان هوایی نظامی و در سمت دیگری آن مسجد و دوکان‌ها موقعیت دارد که به گفته شاهدان عینی بیشترین آسیب به متعلمین مدرسه که در ساختمان مسجد سرگرم آموزش بودند وارد شده است. یک تن از باشندگان محل و از شاهدان عینی که در هنگام انفجار برای سودا خریدن از خانه بیرون شده بود، چشم دیدش را از حادثه این گونه بیان می‌کند.
اسم صبوررحمن باشندگان هواشناسی می‌باشم. یک تن موتور انتحاری کرولا بود، انتحار کرد و در داخل مسجد با کلی کودکا بود و مدی زخمی شد. مرده در روی سرک افتیدگی بود و کسی دقیقش نبود، نه امبولانس درک داشت. 4 نفر یا 6 نفر بود کشته شده، یکم کمال زخمی بود، کودک بود.
خالده 8 ساله از متعلمین مدرسه که در این حمله انتحاری زخم برداشته و در شفاخانه بستری است میگوید:
در مدرسه بودیم که یک انفجار رخ داد که نه رخصتی میشد، دیگه یه چیزا نفهمیدیم. همه تا مدیم خانه قرآن شریف ماده دست ما بود، دیدم که دست مرگای بود، طرف شفا خانه آوردیم ما را.
مسئولین صحی برخلاف اظهارات مقامات امنیتی کابل در مورد تلفات ناشی از این حمله انتحاری ارقام بیشتری را ارائه میکنند. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان در شفاخانه صحت طفل اندراگاندی به رادیو آزادی گفت یک جسد و 31 زخمی این رویداد به شفاخانه های شهر کابل انتقال یافتند.
13 مریض شفاخانه وزیر اکبر خان مراجعه کرده و 18 مجروح طفل در شفاخانه صحت طفل اندراگاندی مراجعه کرده. الحمدلله اکثریت مجروحین وضعیتشان خوب بوده.
مسئولیت این حمله انتحاری را طالبان مسلح به عهده گرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه با ارسال پیامی به رادیو آزادی گفته است در این رویداد 10 تن از خارجیان و 3 سرباز افغان به قتل رسیدند، اما مسئولان امنیتی کابل این ادعا را نادرست خوانده و آن را رد میکنند. وقوع این حمله انتحاری در حال بار دیگر شماری از خانواده ها در شهر کابل را به سوگ نشانده است که گفته شده بود با فرارسیدن فصل سرما حملات و فعالیت مخالفین مسلح دولت کاهش خواهد یافت. مسئولان امنیتی کابل همواره گفتند برای تامین امنیت در این شهر تلاش های جدی را انجام می دهند، اما باشنده های کابل با اشاره به حمله انتحاری امروز می گویند که نیروهای امنیتی باید تدابیر بیشتر را برای تامین امنیت این شهر روی دست گیرند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 3:14 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. مقام‌های افغان میگویند که در ماه جنوری افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین در مورد گفتگوهای صلح با طالبان مسلح نشست را در کابل برگزار می‌کنند. ریاست اجرایی حکومت افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که در این نشست 4 جانبه تعهدات صورت تعهدات صورت گرفته در حاشیه نشست قلب‌آسیا در اسلام آباد دنبال خواهد شد. در این حال کارشناسان سیاسی گفتند که برای پایان دادن به جنگ در افغانستان باید کدام معامله با پاکستان صورت نگیرد، بلکه اقدامات اساسی در این زمینه صورت گیرد. نسیم شفق از کابل جزئیات می‌دهد.
بالاخره زمان آن فرا رسید تا کابل و اسلام آباد در مورد چگونگی گفتگوهای صلح در حضور داشت نماینده های کشورهای آمریکا و چین بحث ها را آغاز کنند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که این نشست چهار جانبه در ماه آینده میلادی در کابل راه اندازی می شود. آقای فیصل می گوید که آمریکا و چین نیز در گفتگوها میان افغانستان و پاکستان حضور خواهند داشت و از این مذاکرات نظارت می کنند.
قرار است در شروع سال آینده میلادی نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا دایر شود. این جلسه به تعقیب کنفرانس قلب آسیا که در اسلام آباد شد برگزار میشه. هدف عمده از برگزاری این جلسه سنجیدن راه‌های مناسب و پلان‌های مورد نیاز برای شروع گفتگوهای صلح افغانستان صحبت میشه.
معاون سخنگوی ریاست اجرایه این را رد کرد که گویا پاکستان برای آغاز گفتگوهای صلح شرایط را پیشنهاد کرده است. مقامات پاکستانی پس از فشارهای جهانی و تعهداتش در حاشیه کنفرانس قلب آسیا در اسلام آباد حاضر به همکاری با پروسه صلح این کشور شدند. آمریکا و چین در مرحله اول گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح که در پاکستان انجام شد نیز نقش نظارتی داشتند. در این حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید که امریکا و چین در افغانستان و پاکستان از نفوذ زیاد برخوردار بوده و حضور نماینده های این کشورها در نشست ماه آینده میلادی اثرگذار خواهد بود. عبدالحکیم مجاهد سرپرست این شورا در این باره به رادیو آزادی گفت: وی میگوید نقش حکومت پاکستان در مورد جامعه جهانی انفعالی بوده و زمانی که جامعه جهانی تصمیم بگیرد به نظر من پاکستان با آنان همکاری خواهد کرد. همکاری پاکستان با پروسه صلح واقعا بسیار مهم و اساسی است. آقای مجاهد در حال به مذاکرات صلح خوشبین است که راحیل شریف لویدریستیز اردوی پاکستان در سفر اخیرش به افغانستان با مذاکرات چهار جانبه در مورد صلح موافقت کرد. حکومت افغانستان از سالها برای تأمین صلح در این کشور تلاش دارد و از جامعه بین المللی خواسته است که بر پاکستان فشار وارد کند تا در زمینه آوردن صلح با این کشور همکاری کند. از سوی هم آگاهان مسائل سیاسی به این باورند که فشارهای سیاسی و اقتصادی بر پاکستان به نفع افغانستان است، اما آنان تاکید میکنند که حکومت افغانستان تنها به موافقت پاکستان بسنده نکند، بلکه تمام ابعاد جنگ داخلی و خارجی را مد نظر داشته باشد. عبدالناصر شفیق کارشناس مسائل حقوقی و سیاسی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
کچیت د پاکستان سره افغان دولت د دین لاره نه
دراکل اوس. وی میگوید اگر حکومت افغانستان با پاکستان از راه دین و داد و گرفت به کدام نتیجه میرسد و حقوق استراتژیک برای این کشور قائل میشود و برای این کشور زمینه تجارت وسیع با آسیای میانه فراهم میگردد، این راه درست نیست، بلکه باید تمام جوانب قضیه، چی داخلی و چی خارجی، در این موضوع در نظر گرفته شود. در مورد برگزاری نشست چهار جانبه در باره صلح در حال سخن زده می شود که نریندرا مودی صدر اعظم هند نیز در جریان سفرش به افغانستان پاکستان را ترغیب کرد که برای تأمین صلح در این کشور تلاش نماید. هرچند شورای عالی صلح افغانستان و شماری از مردم این کشور در مورد تعهد همکاری پاکستان با پروسه صلح با احتیاط ابراز خوشبینی می کنند، اما دیده شود که اسلام آباد به این خوشبینی ها در عمل چگونه پاسخ می دهد. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
از جزئیات نشست شنیدن که قرار است در ماه جنوری میان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین در کابل برگزار شود، این نشست با گفتگوهای صلح با طالبان مسلح متمرکز خواهد بود. کابل در حال میزبان این نشست می شود که پاکستان اخیراً به میانجیگری در مذاکرات صلح افغانستان تمایل نشان داده. در دیدار اخیر رئیس جمهور افغانستان و لویدریستیز اردوی پاکستان روی امنیت و اثرگیری مذاکرات صلح با عناصر معتدل طالبان تمرکز صورت گرفت. جنرال راحیل شریف که نفوذش در سیاست پاکستان چشمگیر است و فراتر از محدوده ی نظامی هم نفوذ دارد، ماه گذشته در واشنگتن بود و با مقام های ارشد آمریکایی ملاقات های داشت. رئیس جمهور اوباما و سایر مقام های آمریکایی روی برگشت به مذاکرات صلح با طالبان تاکید ورزیدند. اما آیا این دیدارهای مقام های ارشد با نتیجه اثرگیری مذاکرات صلح افغانستان به همراه خواهد شد؟ زرغونه منگل جزئیات می‌دهد.
رهبر اردوی پاکستان دیروز با رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی در کابل دیدار و گفتگو کرد. این ملاقات تازه ترین مورد از سلسله دیدارها میان مقامات دو کشور به هدف آمادگی برای مذاکرات جدید صلح با طالبان است. مقامات و سیاستمداران از افغانستان، پاکستان و هند در چند ماه اخیر با هم دیدارهای داشتند. ملاقاتهایی که به حیث اقدامات محتاطانه به هدف کاهش تنش‌های دراز مدت بین کابل، اسلام آباد و دهلی جدید دیده می شوند. صحبت‌های دیروز جنرال راحیل شریف با رئیس جمهور غنی روی امنیت، تلاش‌های مشترک برای مبارزه علیه تروریسم و سرگیری مذاکرات صلح با عناصر میانه‌رو طالبان متمرکز بود. هر دو جانب توافق کردند مذاکرات صلح را با گروه‌های طالبان که خواهان مذاکره و مصالحه هستند ادامه دهند و علیه آنهایی که به فعالیت‌های تروریستیشان ادامه می‌دهند اقدام جدی کنند. افغانستان و پاکستان همچنان توافق کردند عملیات‌های ضد تروریسم را هماهنگ سازند و از استفاده مناطق سرحدی قلمروشان به حیث قرارگاه‌های شورشیان جلوگیری نمایند. ملاقات دیروز لوی درستیز شریف از کابل به دنبال دیدار رئیس جمهور غنی با صدر اعظم نواز شریف در اجلاس قلب آسیا صورت گرفت. دیداری که در آن تلاش‌ها برای مذاکرات صلح با طالبان و میانجیگری اسلام آباد دوباره رنگ گرفت. مقامات گفتند این مذاکرات ماه آینده آغاز خواهد شد. جنرال راحیل شریف که نفوذش در سیاست پاکستان چشمگیر بوده و فراتر از محدوده نظامی می رود، ماه گذشته در واشنگتن بود، جایی که در آن رئیس جمهور اوباما و دیگر مقامات آمریکایی روی برگشت به مذاکرات صلح با طالبان تاکید دارند.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی. بله، برنامه ساعت خبری به پشت ساعت 4 آغاز خواهد شد امروز و ساعت خبری در دری هم ساعت 5. تشکر از همراهیتان تا این لحظات. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از روزنامه ها امروز کابل. نسیم شفق شمار از این روزنامه ها را مرور کرده است.
برقراری رابطه میان مسکو و طالبان مسلح و سربریدن شماری از افراد وابسته به داعش از سوی قیام کنندگان در ولایت ننگرهار از عناوین مهم روزنامه‌های چاپ امروز کابل می باشد. روزنامه غیر دولتی چراغ در صفحه نخستش پرسیده است که ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان مسلح چرا کمک مسکو را رد کرد؟ در مطلب آمده است که زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان تایید کرد که مسکو با طالبان رابطه برقرار کرده است. نویسنده مطلب نوشته است که طالبان مسلح برقراری رابطه با مسکو را رد کرده، اما در مطلب گفته شده که این مشکل خواهد بود که سخنگوی طالبان از همه گروه های طالبان نمایندگی کند. به باور روزنامه چراغ، رد کردن برقراری رابطه با مسکو از سوی طالبان جنبه سیاسی دارد و اگر این گروه رابطه اش را با روسیه تایید کند، با بی‌باوری بیشتر مردم روبرو می شود. روزنامه غیر دولتی جامعه باز در مطلب بسر بریدن افراد وابسته به گروه داعش از سوی قیام کنندگان در ولایت ننگرهار اشاره کرده و گفته است که قیام کنندگان سرهای بریده شده را در کنار سرک به نمایش گذاشته بودند. در مطلب گفته شده که درست پیش از این حادثه افراد وابسته به گروه داعش شماری از قیام کنندگان را به قتل رسانده بود و سرهای آنان را بریده بودند. روزنامه غیر دولتی انصار نیز به همین موضوع اشاره کرده و نوشته است که در اچین و شماری از ولسوالی های دیگر ولایت ننگرهار جنگ میان قیام کنندگان و گروه داعش هنوز نیز جریان دارد. نویسنده مطلب گفته است که ظاهر قدیر نماینده مردم ولایت ننگرهار در ولسی جرگه از حامیانش خواسته است تا در برابر داعش ایستادگی کنند. و روزنامه غیر دولتی سرخط در سرمقالهش نوشته است که سربریدن افراد وابسته به داعش جنایت جنگی است که از سوی ظاهر قدیر انجام شده است. سرمقاله نویس گفته است که این عمل قیام کنندگان در ولایت ننگرهار نشان داد که آنان پابند به اصول جنگ نیستند. سرخط نوشته است که داعش دشمن همه مردم افغانستان است، اما مبارزه در برابر این گروه باید در چوکات نیروهای امنیتی صورت گیرد.
ساعت 3:25 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. سال 2015 میلادی یک سال دشوار برای کشورهای آسیای میانه دانسته شده. پیش بینی می شود که 2016 هم یک سال دشوار و پر از رویدادهای نچندان خوشایند برای کشورهای آسیای میانه خواهد بود. آرش همایون در مورد گزارش را پیشکش می کند که مرکز خبری رادیو آزادی تهیه کرده.
در حالی که سال جاری میلادی با آخرین روزهایش نزدیک می شود، کشورهای آسیای میانه در سال 2015 میلادی شاهد رکود اقتصادی فاحش بوده، نسبت وخامت اوضاع در شمال افغانستان و تهدیدهای ناشی از شورشان گروه دولت اسلامی، نگرانی در اذهان مقامات این کشورها افزایش یافته است. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، اما به عقیده اکثر کارشناسان مطالعات آسیایی میانه در مورد این نگرانی های امنیتی مبالغه صورت گرفته است و حکومت های این کشورها از آن به خاطر حذف رقبای داخلیشان استفاده کردند. در سال 2015 میلادی انتخابات مهم پارلمانی و ریاست جمهوری در برخی کشورهای آسیایی میانه صورت گرفت. به گفته ساجده جعفرو، رئیس بخش تاجیکی رادیو آزادی، در ماه مارچ سال جاری میلادی انتخابات پارلمانی در تاجیکستان صورت گرفت و با محروم ساختن دو حزب مهم مخالف از داشتن کرسی در پارلمان، به هر نوع تعدد سیاسی در تاجیکستان نقطه پایان گذاشت. در ماه اکتبر در قرقیزستان نیز انتخابات پارلمانی برگزار شد و به گفته وینیرا جمعتایوا، رئیس بخش قرقیزستان رادیو آزادی، این انتخابات یک میثاق مهم در دموکراسی پارلمانی این کشور محسوب می شود. در قزاقستان و ازبکستان انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و نورسلطان نظربایوف و اسلام کریموف که از نخستین روزهای آزادی این کشورها قدرت را به دست دارند، همچنان در قدرت باقی ماندند. در سال 2015 میلادی اقتصاد کشورهای آسیای میانه شاهد یک رکود فاحش اقتصادی بود. میلیون ها تن از اتباعی کشورهای آسیای میانه در روسیه کار نموده، سالانه میلیاردها دلار را به کشورهایشان ارسال می کنند. صرف در سال 2013 میلادی اتباعی ازبکستان که در روسیه کار می کنند 6.6 میلیارد دلار را به ازبکستان فرستاده بودند. اما به گفته سراج الدین طالبوف، خبرنگار سابقه دار بخش ازبکی رادیو آزادی، ارسال پول از روسیه به ازبکستان در سال 2015 میلادی 40% کاهش یافت و تعدادی از مهاجران ازبک از روسیه دوباره به کشورشان برگشتند. قرقیزستان نیز دشواری های مشابه را تجربه کرد. واحد پولی این کشور در برابر دلار ارزش خود را از دست داد. در آغاز سال 2015 میلادی یک دلار آمریکایی 180 تنگه ارزش داشت، اما اکنون یک دلار آمریکایی در برابر 330 تنگه تبادله می شود. در سال 2015 میلادی کاهش قیمت گاز طبیعی دشواری های مشابه را در ترکمنستان ایجاد کرد و برای نخستین بار از اخراج کارگران بخش نفت و گاز در این کشور گزارش داده شد و در ولایت لیپاب در شرق این کشور کارگران اعتصاب کردند. در سال 2015 میلادی و خامت اوضاع در شمال افغانستان، سقوط مرکز ولایت کندوز و تصرف چند روزه آن توسط طالبان بر مشکلات کشورهای آسیای میانه افزود. کندوز از تاجیکستان فاصله چندان ندارد و در آخرین ماه‌های سال 2015 میلادی جنگ‌ها به سرحدات ترکمنستان رسید. در سال 2015 میلادی نگرانی در مورد تهدیدهای ناشی از شورشیان گروه دولت اسلامی در بین مقامات کشورهای آسیای میانه افزایش یافت. صدها تن از اتباعی این کشورها که عمدتاً در روسیه به حیث کارگر مهاجر کار میکردند به سوریه و عراق رفته توسط شورشیان گروه دولت اسلامی استخدام شدند. مقامات روسیه در جریان سال 2015 میلادی به کشورهای آسیای میانه در مورد تهدیدهای ناشی از شورشیان گروه دولت اسلامی هشدار دادند، اما مقامات این کشورها از آن برای خنثی نمودن مخالفان مذهبی و سکولار خودشان استفاده کردند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی azadiradio.com مشنوین. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. 33 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم مقیم نایب با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
ساختمان جدید وزارت دفاع افغانستان امروز از سوی رئیس جمهور اشرف غنی رسماً افتتاح شد. این ساختمان در محوطه وزارت دفاع اعمار به شکل مدرن و با استانداردهای بین‌المللی به هزینه 160 میلیون دلار در 5 طبقه ساخته شده است. افراد مسلح ناشناس یک واکسیناتور زن در ولایت قندهار را با ضرب گلوله به قتل رسانده و یک تن دیگر را زخمی کرده است. صمیم اخبلواک سخنگوی این ولایت به رادیو آزادی گفت که این رویداد صبح امروز در مربوطات حوزه چهارم امنیتی شهر قندهار رخ داده است. پلیس جرگه افغانستان میگوید که هیچ مقامی نمیتواند بعد از بیش از 2 ماه سرپرست وزارت ها باقی بماند. قانون تنظیم سرپرستی وزارت ها و مقامات که مطابق آن پس از این هیچ یک از مقامات از 2 ماه بیشتر سرپرست بوده نمیتواند، امروز از سوی پلیس جرگه به تصویب رسید. رئیس جمهوری ایران میگوید مسلمانان باید چهره دینشان را که به گفته او از سوی گروه های تندرو مانند گروه دولت اسلامی صدمه دیده است بهبود بخشد. اردوی اوکراین میگوید که با وجود آتش بس کوتاه مدت یک سرباز این کشور و یک زن کهنسال دیروز در جریان درگیری ها میان قوای حکومتی و جدایی طلبان طرفدار روسیه کشته شدند. بر اساس یک برنامه تبادله به میانجیگری سازمان ملل متحد، شماری از شورشیان سنی سوریه از شهر به محل مسکون انتقال می‌یابند که در محاصره نیروهای دولتی قرار دارد. حداقل 11 نفر در نتیجه طوفان شدید و حوادث ترافیکی مربوط به آن در ایالت تکساس آمریکا کشته شدند. و کره جنوبی و ژاپن برای حل بحران به توافق رسیدند که به مدت طولانی بین دو کشور روی مجبور ساختن زنان کوریایی در جریان جنگ دوم جهانی برای استفاده جنسی در نیروهای نظامی ژاپن دوام داشت.
سرخط خبرها بود. تشکر از همراهیتان. حالا هم تحولات اقتصادی با خلیل سلطانی.
مسئولین وزارت زراعت افغانستان میگویند که در سال جاری حاصلات انار در ولایت کاپیسا افزایش یافته است. اسماعیل سباون سرپرست ریاست مطبوعات این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که جمعاً 15,000 تن حاصلات انار از این ولایت به دست آمده است که 13,000 تن آن به پاکستان صادر می شود و انار باقی مانده در شهرهای بزرگ افغانستان به فروش می رسد. آقای سباون علت افزایش حاصلات انار را توزیع تخم‌های اصلاح شده، احداث باغ‌های معیاری و تدریس دهاقین به باغداری عنوان کرد. بر اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری افغانستان، در سال جاری حدود 8,000 تن انار قندهار به پاکستان، تاجکستان و هند صادر شده است. مسئولین ریاست زراعت ولایت قندهار میگویند که نسبت به عواید تعیین شده ایشان 50% عاید بیشتر به دست آورده اند. صالح محمد نگزاد رئیس این ریاست میگوید که برای آنان 2,200,000,000 هدف تعیین شده بود که آنان تا ماه سنبله این هدف را پوره کرده و در سال روان اضافه از 4,062,000,000 افغانی عواید جمع آوری کرده اند. وزیر مالیه افغانستان در نشست خبری در همین هفته گفت که عواید داخلی امسال نسبت به 13 سال گذشته بیشتر می باشد. او افزود که عواید داخلی سال روان نسبت به سال گذشته 21% افزایش یافته است. مسئولین وطاق تجارت و صنایع ولایت بلخ می گویند که به علت نامنی‌های موجود در این ولایت فعالیت زیربناهای اقتصادی متوقف شده است. نصیر احمد قاسمی مسئول اتاق تجارت ولایت بلخ در این مورد به رادیو آزادی گفت که بعد از سقوط ولایت قندوز تجاران و سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در این ولایت دلخوش نمی‌کنند. قرار است در این ولایت دو فابریکه سیخ گل و سمنت ساخته شود. آقای قاسمی افزود که مشکلات فعالیت‌های اقتصادی این ولایت را به اتاق‌های تجارت افغانستان مطرح کرده است، اما تا اکنون جواب قانع کننده‌ای به دست نیاورده‌اند و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 80 پول، یک یورو 74 افغانی و 90 پول، یک پوند انگلیسی 102 افغانی، یک ریال سعودی 18 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی 641 افغانی.
تشکر از همراهیتان. تا این لحظات شبکه زنان افغان میگوید که رهبران حکومت وحدت ملی تعهداتشان را مبنی بر تامین حقوق زنان در سطوح تصمیم گیری فراموش کردند. نسبت کمبود وقت این گزارش از نشر بازمان در برنامه های بعدی رادیو آزادی بشنوید. حالا برنامه های هفتوار ما: نخست زن و زندگی، سپس یک قریه هزار صدا.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر شد؟
ظلم است، ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سو استفاده سیاسی میشه از
نمیشه. من اولی کن ارزن که از خود دفاع کنم، عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای عزیز سلام، خدا کنه جاده های زندگی را دور از هر مشکل بپیمایید. در آغاز بینیم سراغ خانومه که بیماری گرده داره، اما روی کراچی که خودش او را انتقال میته، بولانی میپزه، میفروشه و مصرف خانه و مکتب کودک یتیمشه به دست میاره.
شکر بامی، امت خود عزت آبری خودم نگاه میکنم، کار خودم مثل مرد پیش میبرم.
و بحث دوم ما بر مشکلات ترانسپورتی زنان و دختران افغان است.
کسایی میباشه که به دست خانوما را آزار
اگر میباشه مندازه یک ذره سمدو باشه سی تا آخر بشینیم.
اما در آغاز توجه کنین به واقعات مهم هفته گذشته در رابطه با زندگی زنان. دی بخش همکارم ویدا برکی با شما است.
مسئولان کمیسیون حقوق بشر و سرانولی اختصاصی منع خشونت علیه زنان در بلخ طی 9 ماه گذشته از افزایش قضایای خشونت علیه زنان ابراز نگرانی میکنند. سید محمد سامی مسئول دفتر صحاوی کمیسیون حقوق بشر در زون شمال کشور در یک نشست خبری در شهر مزار شریف گفت که ناامنی ها سبب شده است تا میزان خشونت علیه زنان نسبت به گذشته در 4 ولایت شمالی افغانستان 20% افزایش یابد. سامی میگوید که در مناطق تحت کنترل مخالفین مصالح دولت زنان سنگسار می شوند و همچنان در مقابل آنان محاکمه صحرایی انجام می پذیرد. با گفته این مسئول کمیسیون حقوق بشر در شمال، طی 9 ماه گذشته در ولایت های سرپل و جوزجان بیش از 10 محکمه صحرایی در مقابل زنان انجام یافته است و از آغاز سال روان تا اکنون نزدیک به 900 قضیه خشونت علیه زنان را در ولایت های بلخ، جوزجان، سرپل و سمنگان با خود به ثبت رساندند که نسبت به زمان مشابه سال گذشته 20% افزایش را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش آژانس خبری پژواک، تعداد از زنان در ولایت بامیان به علت دسترسی نداشتن به نهادهای حقوق بشری و ارگانهای عدلی و قضایی و ترس از آبرو حیثیتشان یا از شکایت کردن خودداری نموده و یا دسترسی به ادارات مسئول را پیدا کرده نمیتوانند. شمار زیاد از زنان نیز هستند که حتی از ترس شوهر و خانواده خود نمیتوانند ظلم را که بالایشان تحمیل گردیده و یا با خشونت روبرو میشوند آن را ثبت ادارات مربوط مانند کمیسیون صاحبی مستقل حقوق بشر و یا ریاست امور زنان نمایند. مسئولان ریاست امور زنان میگویند که چنین موارد بسیار زیاد است و حتی زنان در مرکز بامیان دسترسی به ارگانهای رسمی و حمایتی ندارند و به دلایل مختلف به این ادارات مراجعه کرده نمیتوانند.
شنوندای عزیز، خانم راهله از ولایت پروان 13 سال میشه که نانآور خانوادیش است. زمانی که یگانه دختر او 1.5 سال عمر داشت، شوهرش از دست داد. بعد از او نخواست منتظر دست کمک کسی باشه. با گفته خودش او با کار کوچک روزی حلال به دست میاره. راهله میگه با وجود که بیماری گرده داره، کراچی 4 تایریش را با تمام قدرت هر روز با خود به شهر انتقال میده و روی او بولانی میپزه و میفروشه. او به زنان دیگه هم که با مشکلات اقتصادی به سر میبرن میگه دراز کردن دست تگدی به مردم و کارهای خلاف اخلاق همان قدر که شرم‌آور است، کار با آبرو و لو غریبانه صدها بار شرافتمندانه تر است.
شکر به می همت خود عزت آبروی خودم نگاه میکنم، کار خودم مثل مرد پیش میبرم. همت مثل ما هر کس زندگی خود پیش ببره، دست به گدایی نزن، به خودکشی نزنن، برایم برینه تا کار عیب نیست. تو چای بوچیگه کوار کنن، جراب سودا کنن، لیف ببافن سودا کنن، هیچ عیب نیست، هیچ کنش چسب سودا کنن، شیر نخست، این خوب بسیار یک کار مسلمانی است.
خانم راهله قبل از بولانی پزی و فروش او در بعضی از دفاتر دولتی و خصوصی نیز کار کرده. او با وجود روبرو شدن و تنهایی با همه مشقات زندگی، آن هم در عدم تکیگاه مسئون با خلای عاطفی، هر لحظه خداوند را شکرگزاری کرده و زندگیش راضی و خوش است.
عمو جام که بودم بولانی سودا میکنیم، به تگری به سر خود میکشیدیم، به بازار افشار یا کوته سنگی دشار میبردم سودا میکنیم. اما چادر خود نگاه میکنم، از مرستون هم که بیرون کرد دیگه همی کارم است، نفقی یتیم خودم از خدای خود شکر گذار هستم. به خدای دیگر که از این میجا میرم گرای بولانی میشم، شای خمیر میکنم، نمازک خود خفتن خدا میخوانم، خدای خدایات میکنم، سبکی وقت 6 بجه صبح دخترک مام نماز میخونم، میخیزیم کراچی از میکشیم این میجا گکنیم استاد میکنیم رز ما بیگا میشه.
روینا یگانه دختر خانم راهله که حالا 12 سال عمر داره و صنف 6 مکتب افشار است، در آسمان رویاهای مادر می درخشه. تا آینده روشن را بر خود و مادرش که همه جوانی را بر او وقف کرده و می کنه برمغان بیاورد.
همی کوشش همی کنم، دخترکم درس میخوانه، کورس قرآن شریف هم از دمی افشار بالا میخوایم، همی دخترکم داینده یا دکتر شوه یا معلم شوه، پنتون بخوانه.
گفته میشه مانند خانم راهله در حال حاضر در افغانستان حدود 300 هزار زن افغان که تنها نانآور خانواده های خود هستند نیست با مشکلات گوناگون زندگی درگیرند. با امید روزی که هر زن افغان زندگی بیرنج و دور از مشقات را تجربه کنه، چیزی که حق اوست، تا آمار این نانآوران زن روز تا روز کاهش یابد.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می تانید. www.azadiradio.com آدرس فیسبوک ما facebook.com/زن و زندگی.
قرار معلوم در جوامع پیشرفته جهان، زنان از ابتدایی ترین حقوق شهروندی برخوردار هستند. ولی این مسئله در حد زن افغان در تمامی عرصه های زندگی خیلی ها فرق می کند. زنان در جامعه سنتی افغانستان از محرومیت اظهار نظر در ازدواج، محرومیت های تحصیلی تا فعالیت در اجتماع و برخورداری از سهولت های حمل و نقل هنگام رفت و آمد در بیشترین خط و سیرها با مشکلات قسم و قسم دست و گریبان هستند. یکی از این مشکلات رعایت نشدن حق استفاده زنان از سیت های مشخص در ملیبس ها و وسایل نقلیه خصوصی را می توان نام برد. در آغاز از تعداد از زنان و دختران افغان در بابت مشکلات رفت و آمدشان در وسایط نقلیه شهری سخنان را بشنوید.
زرلش از بلاکای هوایی تولست اگذر چون زیاد از کالک مجبور از پالا میشد منطقه میدان هوایی موتر میلبس اصلا نیست که کدام دفعه که ببینیم تاکسی گرفتن هر روز مشکل است، کرایه تاکسی هم زیاد است.
اینا نظر سم یکی از مسئولین پانتون کابل، چون هیچ احترام به خانم ها یاد ندارن، اینا زکات هایی که باید مراعات کنن و را یاد ندارن. با وجود از اینکه اول خانم ها بالا میشده مدرایی که فرصتی و خالی میباشه، ولی بعدا مردا را بالا میکنن که وقت تا شدن بسیار مشکل میباشه. کسایی میباشه که به دسته خانم ها را آزار میده و در مدرای تاکسی مدرای خرد میباشه پیش روی امرای مدروان، یک نفر نمیشانن، اکثرشون دو نفره میشانن.
دلجان کمپانی رکروشن مشکل بسیار زیاد است. استودار از اونجا تا کمپانی، از کمپانی تا کوته سنگی، از کوته سنگی تا اینجا. زلمه میشیم تا موتر که استود میمونیم مردوس شونه بزنی سونوسون بسیار او خود متعلق میشه. یک چوکی مونده، دو چوکی زیادم نمونده، مردو همونجا میاد ما بین زنم.
اما این مشکل تنها در نبود سیدها باقی نمیمونه، بلکه بسیاری از اذیت و آزار نیز بر زنان و دختران به همراه داره. لالپور امیرزای لسانس پوهنتون کابل میگه روزها به این مشکل برخورده که بر نشستن در سیت آخر تونس‌های شهری منتظر یک یا دو نفر خانم دیگه بوده و در غیر او مجبور به نشستن در سیت اول و با پرداخت کرایه اضافه به درایور شده، آن هم با یک عالم ناراحتی که مبادا مورد اذیت قرار بگیره. او در موترهای ملی بس هم از مشکلات از این دست شکایت داره.
دستی تو پیشریم دبانو جای یک نفر است. وقتی دو نفر میشین امرای دریور وقتی که گیری خود بدل میکنه چیزی نیست. یک منظر از دیگه نفر میخوره. وقتی که دو نفر در پیشری هیچ آرام نیستیم. مگه خنک باشه گرمی باشه منتظر یک ذره سم دو باشه تا آخر بشینیم. اما وقتی که موتر میایه خواهش از ایره دارن که دو نفر باشم دستی تو پیشری بشم یا سه نفر تو تاکسی با ما بیکار کنن. اگه موتر خالی هم بشه پیش تیر میشه. این میلی بسا که است. وقتی اینجا بالا میشی چوکیو خبر میشه در مود او طرفش مردانه میباش کلینرای چندان بسور نیستن از بین زنا تیر میشن. یعنی مشکلاتی هست که تا امروز هم ما روبرو شدیم.
غوث‌الدین وفا رئیس عمومی ترانسپورت زمینی میگه سقوط تصدی ملی بس و ایجاد بازار آزاد مشکلات زیاد در انتقال راکبین در شهر کابل و تمام افغانستان را به وجود آورده.
خانم ها مسافر ما ساعت ها به خاطر رسیدن به هدفشان منتظر واسطه هستند در استگاه ها.
فعلا ما مسئول سوق اداره تمام وسایط بخش خصوصی در داخل شهر کابل و در 34 ولایت افغانستان هستیم. حدودا بین 5 الی 6 هزار اراده واسطه در داخل شهر کابل فعلا پیش ما ثبت و رایستر است، ولی این هزارها هزار اراده واسطه غیر مسئول در داخل شهر کابل کار میکنه و اینا به شکل از اشغال تخلفات انجام میده. 2 الی 3 بار کرایه بلند گرفته میشه. در سیتی پیش روی موترهای خورد 2 نفر مسافر میشانه و این غیر قانونی است.
آقای وفا اظهار داشت که اونا گروپ های را برای کنترل این تخلفات در شهر ایجاد کردند تا توانسته باشند مانع بسیاری از خلاف ورزی ها در برابر راکبین به خصوص زنان شوند. اما به گفته بسیاری از مردم با وجود این مشکلات زنان در راه رفت و آمد در موترهای شهری هنوز هم پا بر جاست. عادله نیازی و مینا نظری برای رفع مشکلات ترانسپورتی زنان نظریاتشان را با ما چنین در میان گذاشتند.
کابل هم نه تمام ولایت مشکلی که زنان بیشتر دارند در بخش ترانسپورت است. اگر استگاه مشخص هم باشه بر موترهای شهری، مردا و زنا یک جای استان میشن. وقتی یک موتر میایه و نا وقت هم میباشه تمام مردا خود جا به جا میکنه و خانما میمانن. اینا با چوکی های موترهای شخصی را مشخص کنن. چندین بار نا وقت شده سر حال روزها کوتاه هم است، حتی تاکسی هم پیدا نمیشه.
اگر در موترهای خالی بالا شوی خب بسیار وقت میگیره تا که پر میشه. اگر در موترهای پر بالا شوی اصلا بر خانم ها ششتن خوبان که موستاز شدن هم جای برشان هم میمانه. به نظر من ماشاءالله خانم ها زیاد شده در شهر رفت آمد به حد زیاد دارن. بنابراین موترهای جداگانه اگر برشان داشته باشه راحت میرن و راحت میاین.
باز هم بشنویم که غوث‌الدین وفا رئیس عمومی ترانسپورت زمینی در پاسخ به این نظریات چه توضیحاتی دارند.
اساساً صرف با ایجاد وسایط تصدی ملی بس میتونیم که ما این مشکلات تا حدودی حل بکنیم، ولی در وسایط سکتور خصوصی قدر میتونیم که صرف قسمتی از سر موتر بگیم که برای خانم ها ساز داده شد، ولی تطبیق از بالای وسایط سکتور خصوصی خیلی دشوار است. ولی در وسایط تصدی های دولتی در سابق ضررش از طرف دولت داده میشد، برای مردم سهولت ها ایجاد میگردید. بدبختانه فعلا اینمی کار نیست. مشکل اساسی زمان حل میشه که ریاست تصدی ملی بس دوباره تقویه شود و وسایط قابل ملاحظه کشور هندوستان وعده کرده اید به افغانستان انتقال شود و تصدی به حالت خودکفایی کار بکنه و سهولت های به اساس معیار های بین المللی و ملی بس دولت شرایط آماده بسازه و اینا عملا فعال شود.
قابل یادآوری است که مسئولان دولت و باقی ارگان‌های مسئول اگر با تعهد و صادقانه در رفع مشکلات ترانسپورتی زنان عمل نکنند، در کنار مشکلات دیگی زن افغان، ای یکی هم جز لاینحل باقی خواهد ماند. دوستای عزیز، ای بود مطالب برنامه زن و زندگی که ما عفیفه ساکب تهیه و برتان تقدیم کردم. اگه خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پستی ما کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. خدا نگهدارتون.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز، السلام علیکم. در برنامه گذشته سارنوال ازدواج فرزانه را در عمر کم غیر قانونی گفت. حال بیاین بشنویم که نعیم و کسانی که در قضیه نکاح فرزانه دخیل بودند چی دلایل پیش میکنند؟
نثار احمد، بسیار دیر بعد میبینمت. شکر که جور هستی.
زنده باشی سعید بیادر. قطعا همون موضوع زمین کمی در جنجال گرفتار بودم.
چطور شد؟ موضوع زمین حل شد یا نی؟
آه، حل شد. پیسه آقا را پس برش دادم.
راستی نثار، گل محمد هم نیست. تو خوب با هم قرض داده بودی، گرفتی یا نی؟
پیش ازی که بره، پیسه مرا پس داد.
چه قسمی قرض برش داده بودی؟
قرض حسنه، دست گل محمد زیاد بند بود و پیش ما بی از او پیسه بود. باز برش دادم.
یارا او روز مولایی سر دباری قرض حسنه گپ می زد. می گفت که دادن قرض حسنه بسیار اجر و ثواب داره.
خو خدا ده برابر اجرش برات بده بیادر. خو بیادر، اگه اجازه تان باشه بیم سر اصل گپ.
آه، سید بیادر، نمی فهمم که تو چی فکر می کنی. ما خو آمدیم که ما را خوشحال بسازی و ما را دگه قازار نتی.
نه، این مسئله آزار دادن نیست، مسئله زندگی اولادای ماست.
ما هم خوشی اولاد خدا میخوایم. خب بسیار وقت است که میایم، مگم دست خالی پس میریم.
سعید بیادر، معامله خوشی است، هر قدر زودتر شوه بهتر است.
نثار جان، با خودت معلوم است که هنوز موضوع صابر قطع قدیر حل نشده. شما اون موضوع را چطور کردین؟
سعید جان، بچه منوزم از قدیر به این خاطر بسیار سخت آزرده است که تویانه را سرش دو برابر کده و این مشکل خود قدیر جور کده.
تا که این موضوع کت قدیرشان یک طرفه نشه، ما این چیز کده نمیتونم. خفه نشین صابر، عاقبت این کار را باید فکر کنیم، پس آن جنجال پیدا میشه.
موضوع ما کت قدیر حل است. بچه ما اگه بکشم کت دختر قدیر آروسی نمیکنه.
صابر جان، این کدام مسئله خرد نیست، موضوع زندگی دو نفر است. اونه، در پیش روی دختر نعیم دیدی که بالاخره گپشان در کجا رسید؟
سعید بیادر، موضوع دختر نعیم کتی موضوع بیخی فرق داره.
آه، نام خدا اولادای تو صابر خوش شکر فامیده هستن و سن و سالشان هم خوب است، کلان هستن.
آه، کل گپا به ما معلوم است، ما کتی خورزادایم تا و بالا دویده میرم. همه امروز هم باز محکمه خواستم آره، دیروز نشد که بریم.
خو، خدا خیر کنه. تنها مسئله کلان بودن یا خرد بودن نیست صابر، موضوع دختر قدیر تا حال نامعلوم است. ایرام گپ خرد فکر نکو، ایتو نشه که مسئله مام در محکمه برسه.
خدا نکنه سعید، ما برات وعده میتوم که هیچ گپ نمیشه.
بیادر، خفه نشوین، خانه ما صدقی سرتان، هر وقت آمده میتونین بیاین، مگم این موضوع با ما یک جنجال کلان معلوم میشه.
چی شد؟ خو فرزانه، در یه عریضه کل گپایتا نوشته کدی؟
آه سرانوال صاحب، من میگفتم مامان نوشته میکرد.
خو خوب است، اما چیز جور میشه، تشویش نکو.
سرانوال صاحب، در سای ما خو بیکی از پیش مانده، مام خوی عریضه رو نمیخوایم، چرا مر نگفتین که عریضه کنم؟
احسان الله، امو قسم که سر فرزانه ظلم شده، سر تو هم ظلم شده. بچه هم حق داره که عریضه کنن. مگه مالی که فرزانه عریضه کده کفایت میکنه.
باز نکای ما چطور میشه سرانوال صاحب؟
کدام نکا؟ نکا در کجا بود؟ خو خیر، باز در محکمه بعدی قاضی در این مورد حکم میکنه. شما باید با محکمه فامیلی مراجعه کنین.
خو درست است سرانوال صاحب. من اگه در مراسم عرسی می بودم، باز که فرزانه عرسی نمیکدم. مردم میه که فرزانه زیاد گریان میکد. من در او وقت شعر به درس خواندن نفته بودم.
او تو بان که عرضه من یک دفعه خوب ببینه.
خو خو باش که من یک دفعه بخونم. فرزانه بنت محمد نعیم باشنده قریه مرا پدرم و کاکایم مجبور به ازدواج کرد.
درست است سرانوال صاحب؟
آها درست است، یعنی که کاکای تو پدر تو را مجبور به ازدواج کرده؟
بله سرانوال صاحب، بسیار گریه و زاری کردم، مادرم هم گریه کرد، مگم هیچ کس در قصه ما نشد. کاکای میگفت کمی رسم و رواج ماست، تو را در خوردی به نام ایسان الله کردیم.
پدر ما میگفت که موضوع ناموس است، فرزانه به نامت است، همی رسم و رواج ماست، باید ترسی کنی.
خو خیر، آل خواهد فهمیدن که چی کردن و در حق کی بدی کردن.
وی یادش خوب بیخی گل شده. امیال چوب ماندم. زمستان چقدر جنجال داره. یکی خود از دست پدر اصلا روز ندارم. او مردکه از خاطر خلاص کردنت یک کاری کو. اگنی به نام قریه خود شدیم.
چی کنم شفیقه؟ حال دیگه گپ از گپ دیر است. هیچ چیز کده نمیتونم.
تو اگه از اول فکر میکدی به این حال نمفتادی.
تو سر زخمای من نمک پاش نتیوزنه که بی از اون فکر کده فکر کده دیوانه شدیم بیخی.
راست میگم پدر اصلا. اول خود کت اولاد مردم چی کار داشتی؟ دومی که نه دختر خوش بود و نه مادر و پدرش. مگم تو از زورت کار گرفتی؟
اولاد مردم؟ هی بیادرزاده ایم بود دیگه. باز نعیم خودش اختیار در دست ما داده بود.
بیوی پدر اصلا آل خو نعیم نیست. نعیم بیچاره مجبور شد. اگه گپ تا قبول نمیکد بیادری تا کتش خلاص میکدی.
اگه ما میفهمیدم که در این قریه رسوا میشیم، ما فرزانه را قید ای عمر آرسی میکدم.
بسیار برات گفتم که زندگی اصلا خود تباه شد. زندگی یک خوش دختر تباه نکو. کی گپ مرا تو میشنیدی؟
لا حول ولا چپ شو وزن. تو هم کتی تانای دیگه بیخی گوش های مرا کر کردی.
چرا تانه بتم؟ امی جنجال اصلا و گلاله بود که نسیم ده به این جوانو مرگ شد.
اگر نسیم به قصد کشتن اصلا نمی برآمد، چرا خودش کشته می شد؟
و اگه تو هم مثل آرسی فرزانه امو وقت هم سرزوری نمی کدی؟ زندگی اصلا هم تو تباه نمی شد.
شفیقه، در این قریه خود تنها ما این کار نکدیم که دختر خورد آرسی کده باشم. در این قریه ما خود زیادتر دختر ها بمیسن آرسی شدن. آلی دیگه صابر دوله در گردن انداخته.
از زندگی اونا کسی خبر نداره. اگه نیخو زندگیشان از فرزانه کده خراب خود بوده باشه.
بابا، خانه شوارش از دیگه. هر رقم گپ میاده اونجا. خب ما حالی دهی تشویش هستم که نعیم نام مرا اونجا خواد گرفت که دختر مرا بیادرم داده.
پدر اسلم کی خواد بوده پشت دروازه؟
وقت جلسه است. 10 بجه شد. خب هر کدامتان بگوین کی هستین و با این قضیه چی ارتباط دارین؟
من نعیم پدر فرزانه هستم.
سارانوال صاحب، من دلاور خان هستم. کاکای کلان فرزانه هستم.
سارانوال صاحب، من پدر احسان الله ملک ستار هستم.
من شاهد نکای فرزانه هستم.
ما هم شاهد بودم. با ما گفتن که نکای دختر و بچه را باشته کو.
خب آدم کلان و ریش سفید خوی کار نمیکنه. از خاطر که اونا با قانون و شریعت میفهمن، نکای اشتوکار را بسته نمیکنن. تو کی هستی بابا؟ چی کار هستی؟
من پدر کلان احسان الله هستم.
سب، ای خو رسم و رواج ماست. اگه ما از قانون و شریعت با خبر می بودیم، اقه دختر خورده عروسی نمی کدیم.
ملک سب ستار خان، از شما پسوان پرسان می کنم. خوش آیدا، شما با کدام عقل و فکر شاهدی دادین؟ دختر و بچه خوردویشان رضایت نداشتن.
ما چی میکدیم سارانوال صاحب؟ وقتی که پدر و کاکاش رضایت داشتن ما هم شاهدی دادیم دیگه. وی
شما شاهدین باید ایره میفهمیدین که دختر و بچه رضایت داره یا نه. ای تو خود نمیشه که آقایی شاهدی بتین.
خود دیگه سارانوال صاحب، ای دفعه اول نبود که طور قضیه در قریمان شده باشه. بارها ای کار شده و میشه.
عذر بدتر از گناه. شما که از قانون بیخبر هستین و بودین، چطور تانستین که شاهدی بتین؟ خب ملک صاحب ستار خان، تو خود پدر بچه بودی، تو چرا نخواستی که بچه درس بخونه، کلان شوه و بعد از او عروسیش کنی؟
سارانوال صاحب، ما خود عمر خود خوردیم. امید امروز و سبای من نیست. ما خواستم که عروسی بچه خورد خودم ببینم.
بازی را فکر نکدی که دقیق سن خورد عروسی شانه کنی؟ ها؟
سارانوال صاحب، در قره ما هر دختر و بچه با میسن عروسی میکنن. اولش خود ما دست راست و چپ خودا نمیشناختم که عروسی کدم.
و تو پدر کلان احسان الله، اگه از قانون خبر نداشتی، از شریعت خو خبر داشتی؟ غیر از اینکه مانی یا عروسی نشدی، نکاحشان هم بسته کدی؟
سب، با ما گفتن که عروسی است، بیا نکاحشان هم بسته کو. ما هم آمدم
همی را تمام کلانهایشان میخواستن.
خوب، به هر صورت ما تمام زارات شما را گرفتم و شما فعلا تحت نظارت هستین و ای که با کی چی جزا تعیین میشه بعدا خواهد فهمیدید. ما دفتاد دو ساعت دو سه تانه روان میکنم.
شنونده های عزیز، به نظر شما شاهدان نکاح باید کدام نکات را در نظر بگیرند؟
جهت شریک ساختن نظریاتتان با ما به شماره تماس 0796-061-061 زنگ بزنید و پیام های صوتی تان را بگذارید. ما را در صفحه فیسبوک به نام یوکلی زرقگونه و در تویتر با حروف انگلیسی غگونه دریابید. ما چشم براه پیام های کتبی و صوتی تان هستیم.